خوش آمدید. امروز میخواییم یه بررسی عمیق و اختصاصی برای شما داشته باشیم.
سلام عرض میکنم.
محتوایی که برامون فرستادید یه برنامه جالب تو نظام آموزشی ایران رو معرفی میکنه به اسم سفر یادگیری.
بله، که از نگاه یه معلم و کارشناس آموزشی نوشته شده.
دقیقاً. و راستشو بخواید وقتی آدم اسم یه برنامه رسمی دولتی رو میشنوه، شاید اولین چیزی که به ذهنش میرسه نمیدونم کاغذبازی و بخشنامه‌های خشکه.
آها.
اما این یکی انگار فرق داره. هدف ما تو این گفتگو اینه که بفهمیم این سفر یادگیری دقیقاً چیه،
چطور کار میکنه.
آره، و چطور میخواد کلاس درس رو از جایی که فقط توش اطلاعات رد و بدل میشه به فضایی برای کنجکاوی، مشارکت و حتی به گفته خود منبع شادمانی تبدیل کنه.
نکته جذابش دقیقاً همینجاست. این برنامه اونطور که تو محتوای شما تشریح شده فقط یه تغییر تو روش تدریس یا محتوای کتاب‌ها نیست.
پس چیه؟
این یه شیرجه عمیق به روانشناسی یادگیری. ما قراره درباره مفاهیمی صحبت کنیم که شاید کمتر تو راهروهای مدرسه شنیده باشیم.
مثلا چی؟
چیزهایی مثل ظرفیت توجه ما، تفاوت بین لذت لحظه‌ای و شادمانی پایدار و از همه مهمتر یه حالت ذهنی فوق‌العاده به نام غرقگی.
غرقگی.
بله، در واقع میخواییم ببینیم چطور میشه با تمرکز بر حال و هوای دانش آموز خود فرایند یادگیری رو متحول کرد.
عالی. خب بیایید این وجود رو باز کنیم. قبل از اینکه به خود سفر یادگیری بپردازیم، سوالی که برام پیش میاد اینه که اصلا چرا به همچین برنامه ای نیاز داریم؟
سوال خوبیه.
یعنی سیستم آموزشی فعلی چه مشکلی داره که یه نفر به فکر میفته باید یه سفر جدید طراحی کنه؟ مگه روش‌های سنتی که نسل‌ها باهاش درس خوندن دیگه جواب نمیده؟
این دقیقاً نقطه شروع بحث تو منبع شماست. نویسنده معتقد یه شکاف عمیق و روزافزون بین کلاس‌های درس سنتی و دنیای واقعی دانش آموزای امروزی به وجود اومده.
آها، اون مدل کلاسی که معلم پای تخته میسته، حرف میزنه و 30-40 نفر دانش آموز هم باید ساکت یادداشت بردارن، برای نسلی طراحی شده بود که منبع اصلی اطلاعاتشون معلم و کتاب بود. ولی الان دیگه اینطور نیست.
اصلاً دانش آموز امروز توی اقیانوس اطلاعات زندگی میکنه. توجهش مدام بین گوشی، بازی‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی تقسیم میشه.
درسته.
ذهن این نسل اطلاعات رو به شکل تکه تکه، سریع و بصری پردازش میکنه. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همین دانش آموز یه ساعت تمام به یه سخنرانی خطی گوش بده و خسته نشه.
پس مشکل اصلی رقابت کلاس درس با دنیای بیرون. دنیایی که خب خیلی جذابتر و پرزرق و برق‌تر به نظر میرسه.
دقیقاً. منبع به زیبایی این روی مسیر تحولی مادام العمر و پویا مینامه، نه یه راه حل مقطعی.
یعنی یه چیز ریشه‌ایه.
آره، یعنی قرار نیست فقط یه بخشنامه جدید بیاد. هدف تغییر بنیادین نگاه معلم و دانش آموز به مفهوم یادگیریه. هدف اینه که مدرسه به جایی تبدیل بشه که دانش آموز برای کشف کردن به اونجا میاد، نه فقط برای نمره گرفتن.
خیلی جالبه. پس اگه بخوایم این ایده رو از تئوری به عمل نزدیک کنیم، یک کلاس درس که بر اساس سفر یادگیری اداره میشه چه شکلیه؟ چه تفاوتی با یک کلاس معمولی داره؟
خب فراتر از صرفا استفاده از تکنولوژیه.
آها.
یکی از اولین و مهمترین اصولش اینه که یادگیری نباید تو چهار دیواری کلاس حبس بشه. منبع شما روی یادگیری تجربه محور و پروژه محور تاکید زیادی داره.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اردوهای آموزشی هدفمند، حلقه‌های مطالعاتی که خود دانش آموزان مدیریت می‌کنن، کارگاه‌های توسعه فردی و تجربه‌های میدانی. ایده اینه که دانش آموز با موضوع درسی تو دنیای واقعی درگیر بشه.
میتونید یه مثال ملموس از خود منبع برامون بیاری؟ چون این ایده وصل کردن درس به دنیای واقعی رو زیاد شنیدیم، اما خب اغلب در حد شعار باقی میمونه.
حتماً. نویسنده ای که خودش تجربه تدریس داره به اون سوال معروف و همیشگی دانش آموزا اشاره میکنه.
کدوم سوال؟
آقا خانم معلم، این ریاضی به چه درد ما میخوره؟ سوالی که احتمالاً همه ما یه روزی پرسیده ایم.
او بله، 100%.
ایشون یه مثال عالی برای مبحثی مثل انتگرال میزنه که برای خیلی ها کابوس دوران دبیرستانه.
او بله، انتگرال. من هنوزم نمیدونم دقیقاً به چه دردی میخوره.
خب، طبق این روی کرد، به جای اینکه فقط فرمول رو روی تخته بنویسیم، دانش آموز رو با یه مسئله واقعی روبرو می کنیم.
مثلا
می گیم، تصور کنید شما یه معمار هستید و می خواهیم سردر یه ساختمان یا یه پل رو به شکل یه منحنی زیبا طراحی کنیم. چطور مساحت دقیق این بخش منحنی رو برای محاسبه میزان مواد اولیه حساب می کنید؟
عجب.
اینجا دقیقاً جاییه که انتگرال به عنوان یه ابزار قدرتمند برای محاسبه مساحت زیر منحنی معنا پیدا میکنه. دانش آموز دیگه یه فرمول خشک رو حفظ نمیکنه.
کاربردش رو لمس میکنه.
دقیقاً. کاربردش رو تو معماری، مهندسی یا حتی طراحی گرافیک لمس میکنه.
این فوق‌العاده است، چون مسئله فقط جالب کردن درس نیست، بلکه بهش معنا میبخشه.
درسته.
اما یه سوال دیگه. این مثال برای دانش آموزی که ذهن ریاضی و تحلیلی داره عالیه. تکلیف بقیه چی میشه؟
سوال مهمیه.
دانش آموزی که شاید تو هنر یا ورزش استعدادی داره، چطور تو این سفر مشارکت میکنه؟
سوال بسیار مهمیه و این ما رو به یکی دیگه از ستونهای اصلی این برنامه میرسونه که تو منبع بهش اشاره شده. توجه به هوش‌های چندگانه.
هوش‌های چندگانه.
بله. این نظریه میگه هوش یه مفهوم تکبعدی نیست که فقط با نمره ریاضی و فیزیک سنجیده بشه. منبع به چندین نوع هوش اشاره میکنه. هوش زبانی کلامی، منطقی ریاضی، فضایی بصری، بدن جنبشی،
موسیقی، میان فردی،
بله، و هوش درون فردی و طبیعتگرا. یه دانش آموز ممکنه تو هوش بدنی جنبشی نابغه باشه و بهترین ورزشکار مدرسه بشه، اما تو درک مفاهیم انتزاعی ریاضی مشکل داشته باشه.
و این به معنی ضعیف بودن اون دانش آموز نیست.
اصلاً. فقط نشون میده که هوش غالبش متفاوته.
پس ایده اینه که سیستم آموزشی به جای اینکه همه رو با یه خطکش بسنجه، برای انواع مختلف استعدادها فضا ایجاد کنه.
همینطوره.
اما بیایید کمی واقع‌بین باشیم. این ایده روی کاغذ خیلی زیباست، ولی برای معلمی که توی کلاس با 35 تا دانش آموز و یه برنامه درسی فشرده روبرو هست، اصلاً عملیه که برای هر 8 نوع هوش برنامه آموزشی طراحی کنه؟
خب این یه نقد کاملاً وارده.
منبع به این چالش عملی هم اشاره‌ای کرده؟
ببینید، منبع مستقیماً به راه‌حل‌های اجرایی برای کلاس‌های شلوغ نمی‌پردازه، اما فلسفه اصلیش این نیست که معلم 8 تا طرح درس جداگانه بنویسه.
پس چیه؟
بلکه هدف اینه که تو طراحی یه فعالیت تا حد امکان از کانال‌های مختلفی استفاده بشه.
آها، متوجهم.
مثلا برای همون پروژه معماری، دانش آموزی که هوش ریاضی داره میتونه محاسبات رو انجام بده.
اونی که هوش بصری فضایی داره
میتونه ماکت سبودیش رو بسازه. کسی که هوش کلامی داره میتونه نتیجه پروژه رو به کلاس ارائه بده. و کسی که هوش میان فردی داره میتونه هماهنگ کننده گروه باشه.
فهمیدم. پس با یه پروژه همه درگیر میشن.
دقیقاً، یه پروژه واحد به بستری برای درخشش هوش‌های مختلف تبدیل میشه.
فهمیدم. پس کلید واژه تنوع در فعالیت هاست، نه تفکیک دانش آموزان. خب به نظر میرسه قبل از همه اینها یه پیش نیاز اساسی وجود داره.
چی؟
برای اینکه دانش آموز اصلاً وارد این فرایند بشه، اول باید حواسش تو کلاس باشه. منبر بخش جالبی در مورد توجه داره و حتی یه تمرین هم پیشنهاد کرده.
بله، تمرین خیلی جالبیه.
میشه اون رو برای ما و شنونده ها توضیح بدید؟
حتماً. این تمرین ساده و در این حال بسیار تکان دهنده است. نویسنده میگه یادگیری با توجه آغاز میشه، اما ما اغلب تو حالت خلبان خودکار زندگی میکنیم.
خلبان خودکار؟
بله. از شما هم میخوایم همین الان این تمرین رو انجام بدید. سعی کنید بدون اینکه نگاهتون رو تغییر بدید به چند سوال ساده پاسخ بدید. لباسی که تنتونه دقیقاً چه رنگیه؟ چند تا دکمه داره؟ یقش گرده یا هفت؟
یا مثلا تو اتاقی که هستید چند تا پریز برق روی دیوارها وجود داره؟
راستش رو بخواید مطمئن نیستم. باید نگاه کنم. هر روز این لباس رو می پوشم یا تو این اتاق هستم ولی بهش توجه نکردم.
دقیقا، نکته همینه. ما می بینیم اما نگاه نمی کنیم، می شنویم اما گوش نمی دیم.
و خب خیلی از دانش آموزان هم همین وضعیت رو تو کلاس دارن. گریه. منبع یه مفهوم جالب رو مطرح میکنه به نام 160 واحد توجه.
یعنی چی؟
میگه ذهن ما تو هر لحظه ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات داره و چالش اصلی معلم اینه که بتونه بخش بیشتری از این ظرفیت رو به موضوع درس معطوف کنه.
خب، سوال 1,000,000 دلاری همینه. چطور؟ چطور میشه توجه دانش آموزی رو که ذهنش درگیر 1,000 چیز دیگه است به کلاس جلب کرد؟
خب،
آیا راهش اینه که کلاس رو سرگرم کننده کنیم با بازی و شوخی و این چیزها؟
اینجاست که منبع یه تمایز بسیار هوشمندانه و کلیدی بین دو مفهوم قائل میشه. لذت یا pleasure و شادمانی یا joy.
لذت و شادمانی.
بله. چیزی که شما بهش اشاره کردید یعنی سرگرمی‌های لحظه‌ای تو دسته لذت قرار می‌گیره.
این تفاوت برام خیلی جالبه. میشه بیشتر بازش کنید؟
البته. منبع برای توضیح این تفاوت از یه تشبیه فوق‌العاده استفاده می‌کنه. لذت رو به خوردن یه تکه کیک شکلاتی بزرگ تشبیه می‌کنه.
آها.
وقتی اون رو می‌خورید به خاطر ترشح دوپامین یه حس خوب، قوی و آنی به شما دست میده. اما این حس گذراست.
زود تموم میشه.
آره، ممکنه نیم ساعت بعد با احساس سنگینی کمی هم پشیمون بشید و بگید کاش نمیخوردم. لذت معمولاً از بیرون به ما تزریق میشه و عمر کوتاهی داره.
فهمیدم. مثل دیدن یه ویدیوی خنددار تو اینستاگرام، همون لحظه میخندیم و تمام میشه. پس شادمانی چیه؟
شادمانی تو این تشبیه مثل گذراندن یه روز کامل با دوستان صمیمی تو طبیعته.
خب؟
از صبح تا عصر با هم هستید، کوهنوردی میکنید، غذا درست میکنید، گپ میزنید و خاطره میسازید. وقتی شب خسته به خونه برمیگردید، جسمتون خسته است اما روحتون سرشار از یه حس رضایت عمیق و پایداره.
یه حس خوب درونی.
درسته. این حس ناشی از ترشح سروتونینه و خاطرش تا سالها با شما میمونه و لبخند به لبتون میاره. شادمانی از درون میجوشه و ماندگاره.
پس اگه این رو به کلاس درس برگردونیم، هدف برنامه سفر یادگیری این نیست که با چند تا جوک و بازی یه لذت دوپامینی و لحظه‌ای برای دانش آموز ایجاد کنه.
دقیقاً، هدف ساختن یه اتمسفر مبتنی بر شادمانی سروتونینیه. فضایی که توش دانش آموز احساس امنیت، تعلق و رضایت درونی کنه.
فضایی که توش از چالش فکری و همکاری با دیگران لذت ببره.
یه حس خوب پایدار بگیره. و وقتی چنین فضایی ایجاد بشه، ما به اوج قله یادگیری نزدیک میشیم. حالتی که منبع از اون با عنوان غرقگی یا فلو یاد میکنه.
غرقگی، این کلمه کمی سنگین به نظر میرسه. انگار آدم داره غرق میشه. اما تو منبع تاکید شده بود که ترجمه دقیق تری برای فلو وجود داره، درسته؟
بله، نویسنده خیلی هوشمندانه به این نکته اشاره میکنه که منظور از غرقگی حس شناور بودن و جریان داشتنه، نه خفه شدن.
شناور بودن؟
بله، فلو اون حالت جادوییه که شما کاملا تو کاری که انجام میدید محو میشید. زمان و مکان رو فراموش میکنید، گرسنگی و خستگی رو حس نمیکنید و هیچ چیز نمیتونه حواستون رو پرت کنه.
میشه یه مثال بزنید؟
قطعه پیچیده است. یا یه برنامه نویس که ساعتها غرق در کد نویسیه، یا حتی یه کودک که با لگوهاش یه دنیای کامل ساخته و متوجه گذر زمان نیست. این همان حالت غرقگیه.
فکر میکنم همه ما حداقل یه بار این حالت رو تجربه کردیم. شاید توی سرگرمی یا یه پروژه کاری که واقعا دوستش داشتیم.
قطعاً.
اما آیا میشه این حالت رو به صورت MD تو کلاس درس ایجاد کرد یا یه پدیده کاملا اتفاقیه؟
این بهترین بخش ماجراست. بر اساس نظریه روانشناسی که توسط میهای چیکسنت‌میهای مطرح شده و تو منبع شما هم بهش ارجاع داده شده، غرقگی اتفاقی نیست.
یعنی میشه ساختش؟
بله. برای رسیدن به اون چند شرط کلیدی باید فراهم باشه. اول و از همه مهمتر، تعادل بین سطح چالش و سطح مهارت فرده.
میشه این رو با یه مثال توضیح بدید؟
حتما. تصور کنید در حال بازی تنیس هستید. اگه با یه بازیکن مبتدی بازی کنید که نمیتونه توپ رو برگردونه، بعد از چند دقیقه حوصله‌تون سر میره.
درسته، خسته کننده میشه.
یعنی چالش خیلی کمتر از مهارت شماست. برعکس، اگه با راجر فدرر بازی کنید، اونقدر شکست میخورید که مضطرب و ناامید میشید.
خب، بله.
این یعنی چالش خیلی فراتر از مهارت شماست. حالت غرقگی زمانی اتفاق میفته که با کسی هم سطح خودتون بازی میکنید. جایی که برای بردن هر امتیاز باید تمام تمرکز و تواناییتون رو به کار بگیرید.
نه اونقدر آسون که خسته کننده بشه و نه اونقدر سخت که
باعث استراب بشه. دقیقاً.
پس وظیفه معلم اینه که تکالیف و پروژه‌هایی طراحی کنه که دقیقاً توی نقطه بهینه قرار بگیرن. چه شرایط دیگه‌ای لازمه؟
شرط دوم داشتن اهداف روشن و مشخصه. دانش آموز باید دقیقاً بدونه که قراره به چی برسه.
خب.
سوم دریافت بازخورد فوریه. تو بازی تمیز شما بلافاصله میفهمید که امتیاز رو گرفتید یا از دست دادید. این بازخورد فوری شما رو تو جریان بازی نگه میداره.
و تو کلاس هم باید همینطور باشه.
بله. دانش آموز باید بتونه سریعاً بفهمه که مسیر رو درست میره یا نه. و نهایتاً وقتی این شرایط فراهم باشه، چهارمین اتفاق میفته. فعالیت به خودی خود پاداش دهنده میشه.
یعنی دیگه برای نمره یا تشویق معلم کار نمی کنی.
دقیقاً. از خود حل کردن مسئله و درگیر شدن با اون چالش لذت میبرید. این همون رضایت درونیه.
و منبع برای کسانی که به این مباحث علاقه‌مند شدن چند تا کتابم معرفی کرده بود. کتاب اصلی قرقیگی از خود چیکسنمیهایی.
بله و کتاب‌های دیگه‌ای مثل آنچه در مدرسه به ما یاد نمی‌دهند و سوپ جوجه برای روح معلم. این منابع نشون میدن که این ایده ها ریشه های عمیق علمی و تجربی دارن.
پس هنر معلمی تو رویکرد سفر یادگیری فقط انتقال اطلاعات نیست.
نه اصلا، بلکه طراحی هوشمندانه تجربه هایی که دانش آموز رو به این حالت بهینه ذهنی برسونه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، ما از یه برنامه آموزشی تو ایران به نام سفر یادگیری شروع کردیم و رسیدیم به مفاهیم عمیق روانشناسی مثل توجه، شادمانی پایدار و حالت قرقی. به نظر میرسه پیام اصلی اینه که آموزش مؤثر صرفاً تزریق اطلاعات به ذهن دانش آموزان نیست، بلکه فراهم کردن شرایطیه که خودشون با کنجکاوی و اشتیاق تو فرایند یادگیری شناور بشن.
دقیقاً همینطوره. این یه تغییر پارادایم از چه چیزی یاد دادن به چگونه یاد گرفتنه.
چه به چگونه؟
بله. محتوای درسی البته که مهمه، اما حالت ذهنی و تجربه درونی یادگیرنده در اولویت قرار میگیره. با مدیریت توجه، خلق شادمانی پایدار و مهیا کردن فرصت برای تجربه قرقیگه، این برنامه به دنبال پرورش نسلیه که
فقط یه سری فرمول و تاریخ رو حفظ نکرده.
بله، بلکه یادگیرندگان خلاق، مقاوم، دارای انگیزه درونی و آماده رویارویی با چالش‌های دنیای واقعی هستند. اینها مهارت‌هایی هستند که تو قرن 21 شاید خیلی حیاتی‌تر از به خاطر سپردن پایتخت کشورها باشند.
و این ما را با یه فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید تنها می‌گذاره.
بفرمایید.
تمام این بحث‌ها تو چارچوب نظام آموزشی و کلاس درس بود. اما حالا لطفاً به زندگی خودتون فکر کنید. به شغلتون، به سرگرمی‌هاتون، به پروژه‌های شخصیتون. شما اون حالت غرقگی رو آخرین بار در کجا و چه زمانی تجربه کردید؟ اون لحظاتی که زمان رو از دست دادید و کاملاً تو کاری که می‌کردید محو شدید، مشغول چه کاری بودید؟
سوال عمیقیه.
و سوال مهمتر، چطور میتونید آگاهانه سفرهای یادگیری کوچک خودتون رو خارج از هر کلاس و مدرسی طوری طراحی کنید که دوباره اون تعامل عمیق و اون شادمانی پایدار رو براتون به ارمغان بیاره؟